ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. هزاران تن از ساکنان قوطه شرقی مناطق جنگ زده را ترک کردند. بریتانیا ولادیمیر پوتین را به صدور دستور مسموم کردن جاسوس سابق روسیه متهم کرد. مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد به نتیجه نرسید. درود شنوندگان ارجمند. وزیر خارجه روسیه میگوید بیش از 12,000 تن از ساکنان بخشی از قوطه شرقی که در کنترل شبه نظامیان است منطقه را ترک کردند. گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر نیز به نقل از منابع خود گزارش داده که شب گذشته در بمباران قوطه شرقی توسط جنگنده های روسیه دست کم 10 غیر نظامی کشته شدند. در آفرین نیز که در 2 روز اخیر به محاصره ارتش ترکیه در آمده، فرار ساکنان شهر از خانه هایشان شدت یافته است. بمباران هوایی و حملات زمینی ارتش ترکیه علیه یگانهای مدافع خلق که کنترل آفرین را در دست دارند همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف تهدید آمریکا به بمباران دمشق را غیر قابل قبول خوانده است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به صدور دستور مسموم ساختن جاسوس سابق روسیه متهم کرده است. وی امروز گفت به احتمال قریب به یقین پوتین دستور داده از ماده سمی اعصاب برای از بین بردن سرگئی اسکریپال استفاده شود. ساعتی پس از این اظهارات سخنگوی کاخ کرملین این موضع‌گیری وزیر خارجه بریتانیا را تعجب آور و نقض غیر قابل پذیرش عرف دیپلماتیک خواند. روسیه اتهام دخالت در سوء قصد یاد شده را رد کرده است. یک شنبه گذشته سرگئی اسکریپال و دخترش بر اثر تماس با ماده سمی اعصاب به شدت بیمار شده و به بخش اورژانس بیمارستان منتقل شدند. ماده سمی به کار رفته در آن سوء قصد در صنایع نظامی روسیه تولید می شد و یکی از خطرناکترین سلاح‌های شیمیایی به حساب می آید. اولین واکنش بریتانیا اخراج 23 دیپلمات روسیه و برخی مجازات‌های مالی علیه مسکو بود. جلسه امروز شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران ایران پس از ساعت‌ها بحث بدون نتیجه به پایان رسید و جلسه بعدی به روز شنبه موکول شده است. علی ربیعی وزیر کار و رئیس شورای عالی کار اختلاف زیاد بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان را دلیل بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ذکر کرده است. به گفته وی مبنای افزایش دستمزد نرخ تورم و سبد معیشت است، ولی در مورد شیوه محاسبه سبد خانوار بین طرفین اختلاف است. دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفته است که این نهاد سبد معیشت در سال آتی را 3,700,000 تومان ارزیابی کرده است. این در حالی است که چند روز پیش عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار علیرضا فتحی گفت شورای عالی کار سبد معیشت را 2,645,000 تومان تعیین کرده است. شمار زیادی از کارگران در شرکت‌های خصوصی ماهاست حقوق و مزایای خود را دریافت نکردند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری 930,000 تومان تعیین شده بود. حدود 13 میلیون کارگر و کارکنان مشمول قانون کار در روزهای پایانی سال همچنان در انتظار تعیین دستمزد سال آیندند. همزمان با نزدیک شدن به پایان ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تغییر برجام، چند تن از مقامات ارشد آمریکا هم علیه جمهوری اسلامی موضع‌گیری کردند. نوشین سید حسینی.
دو مقام ارشد آمریکا روز پنجشنبه ضمن موضع‌گیری علیه ایران خواستار دخالت کشورها در قبال رفتار ایران در منطقه شدند. یکی از این دو مقام ارشد وزیر دفاع آمریکاست که ایران را به تلاش برای اثرگذاری بر انتخابات پارلمانی عراق متهم کرده و دیگری هم مشاور امنیت ملی کاخ سفید که کشورهای دیگر را ترغیب کرده نسبت به آنچه رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خوانده واکنش نشان دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جیم ماتیس، وزیر دفاع آمریکا گفته شواهد نگران کننده ای دارند که نشان می دهد ایران می خواهد با استفاده از پول بر انتخابات پارلمانی عراق که قرار است در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود اثر بگذارد. این اتهام را تهران پیشتر رد کرده بود. از سوی دیگر بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم از همه کشورها خواسته که علیه فعالیت‌های به گفته او بی‌ثبات کننده ایران در سوریه و خاورمیانه وارد عمل شوند. از جمله اتهاماتی که او علیه ایران مطرح کرده، تکثیر سلاح‌های خطرناک در خاورمیانه، دامن زدن به خشونت‌های فرقه‌ای و حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی و شبه نظامیانی مانند حزب الله است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، این مواضع مقامات آمریکایی را در راستای تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می‌کند.
بنابراین فشارها و سمت‌گیری‌ها علیه وضعیت جمهوری اسلامی به خصوص در سه عرصه، یعنی مهار برنامه موشکیش، مهار حضور و رفتارش در منطقه و مسئله برجام، بیش از پیش داره تشدید میشه. و تو این راستا میبینیم که اون سوریه و عراق که عرصه‌های اصلی قدرت نمایی و مانور جمهوری اسلامی تو منطقه است، طبیعیه که مورد توجه آمریکایی‌ها باشه که چجوری میشه ایران رو در این دو کشور بیش از پیش محدود کرد. و خب طبیعیه که یک جنبه‌ای از تبلیغات هم در این حرفای مقامات آمریکایی بازتاب پیدا کرده. یادم نداریم که آقای مکمستر ظاهرا اونم داره مثل آقای تیلرسون از کاخ سفید میره و حتی صحبت از اینه که آقای بولتون یک تندروتر دیگه جمهوری خواه جاش رو میگیره. در مورد مسئله برجام هم که به نظر میاد اروپایی‌ها بیش از پیش در جهت اینه که اونو نجات بدن، در عرصه‌های دیگه دارن میرن که با آمریکا امتیاز بدن، همکاری بکنن. در صحبت از اینه که خانم مرکل و آقای مکرون تو ماه آوریل برن به واشنگتن و به خصوص راجع به مسائل منطقه ایران، مسئله موشکیش، با آمریکایی‌ها همکاری داشته باشن، شاید که بتونن برجام نجات بدن. هرچند که تمام شواهد حاکی از اینه که ترامپ تا اونجایی که ممکنه میخواد از برجام خارج بشه و تغییرات سطحی در موردش رضایت نمیخواد بده.
همزمان با اظهارات این دو مقام ارشد آمریکایی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پس از سفر به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال بسیار قوی خروج آمریکا از برجام در آینده ای نزدیک خبر داده است. تمام این اظهارات در حالی بیان می شوند که ضرب العجل 4 ماهه ای که رئیس جمهوری آمریکا 2 ماه پیش برای انجام یک رشته تغییرات در برجام تعیین کرد، روز 22 اردیبهشت ماه 97 به پایان می رسد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، احتمالات پیش رو در رابطه با برجام را این گونه شرح می دهد.
بقا و قوام برجام ستون فقراتش به رفع تحریم هایی بود که ایالات متحده بر ایران وضع کرده بود در طول سالهای متمادی. اگر ایالات متحده خارج بشه، جمهوری اسلامی عملا به توافقی تن داده که رفع تحریم ها براش چندان مشت پرکننده ای وجود نخواهد داشت. این به این معنی است که دو احتمال جلوی پای جمهوری اسلامی است. یکی این که بگه کاملا برجام نقض شده، پس طبیعتا من هم خارج میشم، قانون یعنی بر اساس مفاد برجام این حق برای تهران حاصل میشود که خروج پیدا بکنه. اما اون اندک تحریم هایی که اتحادیه اروپا برداشته بود، مثلا بحث تحریم بانک مرکزی ایران رو ایالات متحده وضع نکرده بود، اتحادیه اروپا وضع کرده بود و این نقطه کانونی بود به دلیل اینکه سویفت و بانک مرکزی ایران مسئله کانونی بود برای جمهوری اسلامی. حالا اگر که ایران هم پا پس بکشه، پس عملا دو طرف این قرارداد فرو ریخته، کنار کشیدن و از اون طرف هم میتونه تحریم های اتحادیه اروپا هم برگرده، چون ایران میخواد بره سراغ پروژه هسته‌ای خودش. بنابراین ضریب زیان افزایش پیدا میکنه. روی این حساب میخوام بگم محتمل هست که جمهوری اسلامی از برجام خارج نشود تا این اندک انتفاع رو ببرد و در این حال بهانه ای هم دست آمریکا نده که خب حالا شما رفتید سراغ پروژه هسته‌ایتون، پس من تحریم ها رو تشدید و تشدید و تشدید و بیش از اونچه که الان هست افزایشش میدم.
مقام های آمریکایی ایران را متهم می کنند که منشأ اکثر مشکلات منطقه خاورمیانه و بارزترین دولت حامی تروریسم است. تهران این اتهام ها را همواره رد کرده و آنها را بی اعتبار یا کینه توزانه می خواند.
امروز 25 اسفند برابر است با 80مین سالگرد زادروز هوشنگ گلشیری. مروری کوتاه بر زندگی این نویسنده معاصر. این شما، این شهرام میریان و این هم هوشنگ گلشیری.
مسئله اهل قلم در ایران مسئله اساسیش آزادی بیانه و اگر آزادی بیان نباشه در حقیقت هنر میمیره.
هوشنگ گلشیری 80 سال پیش در چنین روزی در اصفهان به دنیا آمد و در 63 سالگی بر اثر بیماری مننژیت در تهران درگذشت. او رفت ولی 20 اثر ادبی و پژوهشی از خود بر جای گذاشت که عبارتند از 6 مجموعه داستان، 2 داستان بلند، 7 رمان، 1 فیلمنامه و 4 اثر غیر داستانی از جمله ویرایش گلستان سعدی. هوشنگ گلشیری با انتشار رمان کوتاه 16 احتجاب در سال 48 خورشیدی در ایران به شهرت رسید و این کتاب تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی 7 بار تجدید چاپ شد. پس از انقلاب اما 11 سال به طول انجامید تا این اثر معروف به چاپ 8 دست یابد. شمار بسیاری از آثار هوشنگ گلشیری در جمهوری اسلامی ایران مجوز انتشار نگرفت و این گونه محدودیت ها پس از مرگش نیز ادامه یافت. این نویسنده سرشناس و تأثیرگذار برای چاپ کتابهایش در خارج بارها به چند کشور اروپایی از جمله آلمان سفر کرد و یک بار نیز برای چند ماهی میهمان خانه هاینریش بول بود. هوشنگ گلشیری در این خانه یکی از داستانهایش را به پایان برد. او در این سفرها به دعوت دانشگاه شهر کلن و کانونهای فرهنگی ایرانی و آلمانی ضمن داستانخوانی درباره سانسور و ممیزی کتاب، مشکلات نشر و سطح و موانعی که بر سر راه نویسندگان، شاعران و پژوهشگران در ایران قرار دارد سخن گفت.
وضعیت نویسندگان به این صورته که وقتی میخواد بنویسه حدوداً میدونه که چه چیزایی رو نمیتونه بنویسه و مرتباً بدتر شده در این سالهای اخیر. وضعیت بسیار دشواری داریم، به خصوص که مدام این بررس‌ها عوض میشن، آدمایی رو تو خیابون مثلا مشغول شعار دادنن، میارنشون اونجا رئیسشون میکنن. واقعاً میگم یکی از اینا گفته بود که من تا حالا که اومدم این شغلو گرفتم یه رمان نخوندم. اصل مسئله برای من روابط فرهنگی است.
هوشنگ گلشیری یک سال پیش از مرگ طی مراسمی با حضور رئیس مجلس آلمان در شهر برمن به دریافت جایزه معروف اریش ماریا رمارک، نویسنده سرشناس آلمانی، ارزش مادی 25 هزار مارک نائل شد. هوشنگ گلشیری در آخرین سفر به آلمان به دعوت دانشکده خاورشناسی دانشگاه شهر بن نیز ضمن داستانخوانی از مسائلی هم که در ایران گریبان اهل قلمان را گرفته یاد کرد.
من یه نمونه براتون میگم. سر یه قضایای سالها پیش، من اولین باری که رفتم ارشاد اسلامی آدم نسبتاً معقولی بود، من سر جبهه‌خانه باش جدل داشتم، گفتم چرا کتاب من رو دارید بهش تقدس میدید؟ این کتاب معنی عجیب غریبی نداره، اما اگر شما جلوشو بگیرید تعابیر روش میکنه که من نخواستم. یعنی مشکل ما اینه که در حقیقت با فحش دادن به ما یه مقدار آدم رو گنده میکنن بی خود. ما ها فکر کنیم خیلی آدم مهمی هستیم و آن اصل ادبیات که تلاقی افقهای مختلف از بین میره و من فکر کنم شکست فرهنگی خوردن بیشک. ما از نظر فرهنگی مسلطی.
هوشنگ گلشیری که امروز 80 سال شده 17 سال پیش در تهران درگذشت و پیکرش در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. سنگ مزار این نویسنده هم مانند دیگر چهره‌های سرشناس ادبی از جمله احمد شاملو بارها شکسته و تخریب شد. پس از درگذشت این هنرمند به سعی و کوشش همسرش فرزانه طاهری بنیادی به نام هوشنگ گلشیری در ایران راه اندازی شد و هر سال جایزه‌ای در 2 بخش به آثار برگزیده نویسندگان اهدا می کرد. اعطای این جایزه هم پس از 13 دوره متوقف شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
چکیده اخبار 23 دقیقه ایران.